شیرینت با آدم و حوا روایت میاره.
بله.
نمیدونم در عهد خمینی با تو عهد بستیم، داره یادآوری میکنه که بابا ما پیرو یک امام راحل عزیز بسیار عابد خدا، یعنی قشنگ میچینه میاد جلو و بعدم فریاد میزنه که این پیچ تاریخی طاقت فرساستا، سخت میگذره ها، اما وایسید مولا با ماست. خیلی قشنگ بود.
کاش دوستان من بتونن یه بخشی از این مداحی یزدی رو آماده کنن، از نوحه خوانی یزدی ها رو آماده کنن و پخش کنن بعد از گفتگو.
باید برخواست. بله. این شبها من فکر میکردم فقط موچب خودمونه که اینو به عنوان شاه بیتش میذاره، بعد آروم آروم دیدم بعضی از موچبها حسن ختام برنامه شون این بله. شد. ببینید این میشه هیئت تراز. حالا این هیئت تراز اثر فرهنگی میذاره تو حاشیش. ما آقای محمدی رفتیم زنجان، حسینی بله. اعظمی که متاسفانه دشمن خبیث هم بهش جسارت کرد.
بله.
دیدیم اونجا مرکزی شده برای هیئت‌هایی که اشتغال ایجاد میکنن، مرکزی شده برای هیئت‌هایی که قصه ازدواج جوونا رو میخورن، وام جون میکنن، بدو بدو میکنن. چقدر لذت بخش.
بله.
خلاصش این که هیئت اگر قرار هیئت باشه شور و شعور میدهد و خودشم میاد پای کار، موج ایجاد میکنه، ثمره میده و ما میبینیم که این میشه پایگاه حق علیه باطل.
خیلی جالبه، از قدیم هم که برنامه های رو میگرفتن علما، اون سخنرانی قبل از مداحی و این حرفا حتما وجود داشت و خودش خب همون شعور دادن به مخاطب
آفرین
و بعد به مدیحه سر همون مجلسی که رهبر معظممون هم داشتن همیشه همینطوری بودن، در حقیقت مسائلی رو بیان میکردن در اون سخنرانی ها که این اتفاق رقم بخوره دیگه. خب خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین که داریم در کشورمون همچین هیئت هایی رو، کم هم نیستن، زیادن و فعالیت میکنن. حالا این نوهای یزدی و نوع خوانش هاشون هم جذاب و زیباست. بشنویم این بخش رو.
باید درخواست دنیا با آنها و مولا با ماست، این پیچ تاریخی طاقت فرساست، باطل خواهد رفت و حق آبرجاست. باید درخواست هر مصر فرعونی دریا دارد، این قوم مستضعف موسی دارد، شیعه در سختی ها رویا دارد. رویا یعنی کنار حسین زمین بر میگردد بر منار حسین. انا علی عهدی لبیک یا
ممنونم از همراهیتون، از اینکه در حسینیه ایران هستید. شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، ساعت 9:34 است. دوستان عزیز و ارجمندم، صحبت از هیئت حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام شد، این که چگونه هیئتی باید داشته باشیم. یه یادی کردیم از هیئت‌هایی که علما و بزرگان می‌گرفتن از رهبر شهیدمون که مراسمی رو داشتن و در خاطرمون میمونه که خیلی از علما از کسانی استفاده میکردن که عین خود مقتل رو، یعنی کتاب رو در دست میگرفتن، مثلا لحوف رو در دست میگرفتن و شروع میکردن اونها رو خوندن و ترجمه کردن و بعد مدیحه سرایی کردن. خیلی لذت بخشه. ما هم تمام تلاشمون این بوده که در برنامه این کار رو انجام بدیم. اصحاب امام حسین، یاران با وفاشون، خب هر کدوم برای خودشون روزه‌ای دارن مجسم. بشنویم از مسلم ابن اوسجه.
شهادت نامه.
ثم حمل عمرو بن الحجاج من نحو الفرات فاقتتلوا ساعه.
عمرو بن الحجاج به همراهی سپاهیان خیش حمله ور می‌گردد و به میمنه سپاه حسین علیه السلام یورش می‌آورد و یاران امام همچون کوه پا بر جای می‌ایستند و در برابر سپاه کفر مقاومت کرده و بسیاری از آنان را می‌کشند. کوفیان آهنگ بازگشت می‌کنند. یاران امام آنان را تیرباران می‌نمایند. در این هنگام عمرو بن حجاج به همراهی عبدالله بجلی حمله دیگری را آغاز می‌کند.
و فیها قاتل مسلم بن اوسجه و ثارت لشدت الجلاد غبرة شدیدة و من جلت الغبرة الا و مسلم بن اوسجه صریعا و به رمق.
آسمان از سم ستوران تیره می‌گردد و چون این حمله فروکش می‌کند، یاران امام در می‌یابند که مسلم بن اوسجه به خون خیش غلطیده است.
و دنا منه حبیب و قال عز علی مصرعک یا مسلم ابشر بالجنه فقال مسلم بن اوسجه.
امام و حبیب بن مظاهر به بالین او آمدند. امام در حق او دعا می‌کند. در اینجا امام این آیه را تلاوت می‌کند: فمنهم من قضى نهبه فمنهم من ينتظر فما بدلوا تبديلا.
فمشى إليه الحسين ومعه حبيب بن مظاهر فقال له الحسين رحمك الله يا مسلم. ثم تلا قوله تعالى منهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
و حبیب ابن مظاهر که دوست و یاور او می باشد می گوید: بر من سخت است که تو را در این حال بنگرم، اما تو را به بهشت مژده می دهم. مسلم در آخرین دقایق با صدای ضعیف می گوید: خداوند تو را نیز مژده نیک دهد. حبیب دوباره می گوید: ای مسلم، اگر بعد از تو زنده می ماندم دوست داشتم وصیت می کردی تا آنچه میخواهی انجام دهم، اما میدانم که چون این فرصتی نیست و ساعتی بعد من نیز به تو خواهم پیوست. مسلم میگوید: ای حبیب، تنها وصیت من این است که دست از یاری حسین بر نداری و تا جان در بدن داری او را همراهی کنی. آنگاه مسلم دیده بر هم نهاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد.
فتنادى اصحاب ابن الحجاج قتلنا مسلما فقال شبث ابن ربعي لمن حوله فكلتكم امهاتكم.
لشکریان عمر سعد فریاد برمی آورند که ما کشنده مسلم ابن اوسجه هستیم، که ناگهان شبث ابن ربعی خروش برمی آورد که ای قوم، مادرهایتان به عزایتان بنشین، آیا همانند مسلمی کشته می شود و شما شادی می کنی؟ وای بر شما، مگر نمی دانید که او چه مقام و مرتبه بلندی را در میان مسلمانان داشته است؟ به خدا سوگند که در نبردها مشرکان از دم تیغ او می گریختند و او یک تنه چنان رشادتی از خود نشان می داد که سپاهی را به حیرت می افکند.
ما که نمردیم بیفته برشم، ما تازه زنده تر میشیم ماه محرم. قسم به حس شریف عشق، هیچکی تو عالم نمیشه حریف عشق، حریف عشق حسین جان، حسین جا جست و حسینی کسی ندیده زانو بزنیم، جست و حسینی کسی ندید زانو بزنی مدافعان حرم حجت ابن حسنی یا حجت ابن الحسن جلال و ظهور.
اینجا حسینیه ایرانه، عزاداری هاتون قبول باشه. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف، ممنونیم که همچنان همراهمون هستید. سوالی رو گفتیم که بهش پاسخ بفرمایید، این که چطور میتونیم توی این دهه محرم خونه هامون رو تبدیل کنیم به خیمه امام حسین علیه السلام. به 3553 پیامک ارسال کنید، 329-10-551-2 با پیش شماره 025 هم در اختیارتونه، برای اینکه صدای شما هموطنان عزیز و ارجمند رو بشنویم انشالله. ممنونم از همراهیتون. گفتگو ما ادامه بدم با حجت الاسلام و مسلمین دکتر مهدی هادی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی شیعه و استاد دانشگاه. میخوام یه مقداری وارد خانه و خانواده بشم. برامون خیلی مهمه که در خانه چه اتفاقهایی باید رخ بده که محصولش بشه فرزندانی که حسینی باشن و با اون فرهنگ بزرگ شده باشن. حالا اینکه چطوری میشه خانواده به یک خانه حسینی هستن تبدیل بشه رو برام بفرمایید.
ببینید، من خیلی دوست دارم که اینجا یک ذکر خیری از رهبر شهیدمون بکنم و بگم مردم عزیز، ما وارثان این بزرگ هستیم.
بله.
وارث باید اون چیزی که بهش ارث میرسه رو خوب ازش مراقبت بکنه.
درست.
یکی از چیزایی که رهبر شهیدمون رحمت الله علیه خیلی تلاش کردن که در ما ایرانی ها جا بیفته اینه که اهل مطالعه باشیم.
درسته.
خب حالا دیگه بیشتر از این تو این زمینه صحبت نکنم، فقط خواهش میکنم که شنونده عزیز ما یادش نره که اگر قرار وارث خوبی باشه برای رهبرمون زیاد مطالعه کنه.
بله.
از همینجا بیام سراغ جواب سوال شما.
خواهش میکنم.
چقدر قشنگه که ما توی فرهنگمون شاهد هستیم که پدر بزرگ مادر بزرگ هایی داشتیم که داستانهای شاهنامه رو برای نوه ها و بچه های کوچیک میگفتن.
بله.
چقدر خوشحالیم که پدر بزرگ مادر بزرگ هایی داشتیم که کتاب بوستان سعدی و گلستان سعدی رو شنیده بودن، چشیده بودن، بخش هایش رو حفظ کرده بودن و شبها قبل از خواب و تو دور همنشینی های طولانی مدت زمستان اینها رو به این نوه ها و بچه ها منتقل میکردن.
بله.
و حالا چقدر زیبا میشه اگر پدر مادرهای گرانقدر بیان بگردن یک کتابهایی رو پیدا کنن، نه یک کتاب سخت سنگین، یک کتابهایی که حالا متناسب با فضای خونه و خانواده باشه. حالا ممکنه یک کسی بره یک کتاب کودکان پیدا کنه، یک کسی متناسب با نوجوان. گاهی موقع اصلا بیایم اعضای خانواده دور هم بشینیم با هم صحبت کنیم که فهممون از عاشورا چیه. اصلا شبهه هم داریم نسبت به عاشورا؟ خب این شبهه رو یه نفر پیدا کنیم جواب بده.
بله.
خب وقتی این فضا باشه،
فضای گفتگو،
گفتگو باشه، تجسس باشه، اکتشاف باشه، اون شعور ما بیدار میشه.
بله.
بعد بیایم اون بخش شعورش رو هم اضافه کنیم. شور چجوری اضافه میشه؟ به شنوندگان عزیز توی این تماسای تلفنیشون و این پیامکایی که شما لطف میکنید پخش میکنید و میخونید چقدر نکته های جالبی فرمودن که لااقل یه پرچم بزنیم. بله. آقای پرچم سیاه بزنیم، ما عزادار حسینی، ما یه عرض به خدمت شما وقتی رو اختصاص بدیم به عزاداری ابا عبدالله. حالا این وقت میتونه مثلا این باشه که ما همزمان با نماز مغرب و عشا پاشیم بریم مسجد محلمون، نماز مغرب عشا بخونیم، یه روزه گوش بدیم، برگردیم بیایم خونه.
بله.
یا بریم تو تجمعات شبانه که این روزا مردم الحمدلله توفیق خوبی دارن و شور و شرکت خوبی دارن، اونجا بگردیم ببینیم کی اونجا یه روزه میخونه، بریم بشینیم پای روزه، بچه‌مون هم دنبالمون باشه، خانوادگی بریم. آقای محمدی چقدر قشنگه این شب وقتی آدم میبینه که خانوادگی میان.
بله.
این حس خوبی، این انتقال یه فرهنگه. من دوست دارم که توی داستانها و گفتگوهایی که میشه بیایم مصداقهای امروزی زندگی ابا عبدالله رو بررسی بکنیم. توی این بخشای خیلی زیبایی که من خیلی لذت بردم، از جمله این شهادت نامه‌ای که الان پخش شد، چی نقل کرد؟ به جناح راست سپاه امام حسین حمله کردن و اونا مثل کوه ایستادن. یه کمی گاهی موقع ها برای ما سخت بود باور کردنش، چی جوری 30,000 آدم حمله میکنن 70 نفر فرار نمیکنه. این روزا اصلا دیگه ما تعجب نمیکنیم. این روزا میبینیم که یکی از تابون دندان مسلح ترین ارتش های دنیا حمله میکنه، بچه های حزب الله عقب نشینی نمیکنه. این یعنی ابو عبدالله، این یعنی امام حسین، این یعنی ورود فرهنگ حسینی به سیستم تشیع، نمونه بارزش بچه های حزب الله. تو هر کشوری دو تا بمب و موشک منفجر بشه مردمش مهاجرت میکنن. آمار میدن که در جمهوری اسلامی ایران تو 40 روزی که اوج بزن بزن و جنگ بود 350,000 نفر از کشور خارج شدن. خیلیشون هم کار داشتن که رفتن، ورزشکاری بوده که باید میرفته مسابقه میداده، فلانی بوده که باید میرفته سر کار فلانش. بعد 650,000 ورودی داشتی، آدمایی که الان جنگ ما بود برگردیم. این میشه فرهنگ حسینی. همین الانم فرهنگ حسینی خوب تو خونه های ما هستا، مراقبش باشیم. این گلی که کاشته شده، بذری که کاشته شده و میوه هم داده، همچنان پر رونق باشه انشالله و ما لذتشو ببریم
انشالله. انشالله وقتی با اون فرهنگ به تربیت برسیم قطعا نتیجهش همینی میشه که شما میفرمایید. و الحمدلله خانه هامون همه حسینیه، حالا با پرچم حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، یا شاید یه وقتا یه خورده کم رنگ تر، شاید با شیوه ها و روش های جدید ترش. توی پیامک ها نگاه میکردم، مثلا دوستی نوشته بود که ما همیشه در ساعت های مشخصی تلویزیون یا رادیو رو روشن میکنیم و از عزاداری هایی که اونجا داره پخش میشه استفاده میکنیم. شاید مثلا براشون فراهم نباشه که برن جایی، یا اینکه خودشون یک روزه خانگی رو برپا کنن، ولی خب همین هم نمونه است از کارهایی که مردم عزیزمون در حسینیه ایران میکنن. متشکریم از همراهیتون دوستان عزیز.
زندگی ما از صدق سریت بین همه صحبت دل بریت، زندگی ما از صدق سریت بین همه صحبت دل بریت، ناکریان یاقمت به خیری پادشاهی آقاتون رو کریت، ناکریان یعنی آقابت به خیری پادشاهی آقاتون رو کریته، لشگر سین زن رو هر کی میخواد ببینه، لشگر سین زن رو هر کی میخواد ببینه، وعده ما نوکرها، وعده ما نوکرها، کربلا اربعینه، کربلا اربعینه. یا ابا عبدالله به هوای زری تو محتاجم، یا ابا عبدالله به هوای زری تو محتاجم، یا ابا عبدالله به نگاه ملیه تو محتاجم، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، دلم رو به نگاه تو خوش کردم، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، تو میخواستی که پیش تو برگردم، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، ابا عبدالله، ابا عبدالله،
ابا عبدالله. ما عزاداری، عزاداری امام حسین تو خونه، عزاداری بگیرن، عزاداری بگیرن تو خونه، حالا اگه یا اگه شده خودشون همین زیارت عاشورا بخونن، سوره فتح بخونن برای نابودی دشمن.
و دارید پاسخ میفرمایید به اینکه چطور میتونیم تو این دهه محرم خونه هامون رو تبدیل کنیم به خیمه امام حسین علیه السلام. خیلی ممنونم از دوستانی که پیامک ارسال میکنن. نوشتن از شهر سادات سیدان مردشت در منزل بافران نوای گرم مردهان و در شبها همکاری با هیئت‌ها دهه اول بعد در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام تا آخر شهادت امام رضا علیه السلام ادامه میدیم. متشکرم. 917-10-16.
با روزهای خانگی یه پرچم رو در حیات اون نصب کنیم، پرچم عزاداری عزاداری کنیم خودمون دیگه. بازم
با نصب پرچم مشکی که روی آن نوشته شده یا حسین شهید، خانه ام را خیمه حسینی میکنم. محمد صادقی از اردستان. خنده کنان میرود روز جزا در بهشت، آن که به دنیا کند گریه برای حسین.
من میگم گرفتن یه موکب کوچیک در حیات باشه. این کارا رو من میگم.
پرچم میزنیم در حیات و پرچم حضرت زینب میزنم داخل خونه، میزنم پرچم و اینا. ولی موکب هم نزدیک همسایه‌مون کمک میکنیم.
آذین بندی پرچم امام حسین و روزه خانگی. خانم محمدی از همدان.
مرحله اول اینه که برای فرزندان خودمون، خانواده خودمون، ولو اینکه شده با نصب یک پرچم به نام ابا عبدالله حسین در سردر خونمون، داخل خونمون، میتونیم خونه خودمون رو خونه علوی و نبوی بکنیم.
از ابو زید آباد آقای غلامرضا هاشمیان نوشتن: برو بو کن زمین کربلا را، که از آنجا بشنوی بوی خدا را. مگر ای کربلا خاک بهشتی، که خاکی مشک بو و انبر سرشتی.
به نظر من کاری که ما میتونیم انجام بدیم که خیمه‌هامون رو بکنیم خونه امام حسین اینه که انجام مراسم مذهبی، دعاها، روزه، که بچه‌هامون یاد بگیرن چطوری این راه ادامه بدن.
متشکرم از دوستان عزیز و ارجمند. این سوال رو بازم مطرح کردن که چرا امسال رادیو محرم نداریم با وجود این همه شبکه‌های خبر. بازم موج 95.5 هم شده خبر. اگر زحمت بکشید بر روی موج 101.5 بر روی موج FM ردیف 101.5 مگاهرتز و بر روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز برید و جستجو بفرمایید، حتما به رادیو حماسه دست پیدا میکنید که ماموریت رادیو محرم رو انجام میده. دوستان عزیز و ارجمند،
چیکار کنم که خونمون مثل خیمه آقا ابا عبدالله باشه؟ لباس مشکی پوشیدم، ولی این کافی نیست. باید واقعا رفتارمون، گفتارمونم حسینی باشه تا خود آقا قبول کنن. اینکه فقط لباس مشکی بپوشیم و خونمونو پرچم بزنیم کافی نیست.
برای خودم به قول ما مازندرانی که در زن خونه درست قدمه شسته، همیشه نیشتمه شه، برای امام حسین تنهایی عزاداری که من اینجوریش خونه رو حسینیه درست کردم، خونه خودم رو حسینیه درست کردم و ما میتونیم تنها باشیم یا چند نفرم باشیم خونه خودمون رو حسینیه درست بکنیم.
نبا خیزد زنای نینباید یا حسین، نغمه های عشق باشد در نوایت یا حسین. میزند آتش به قلب دوستانت دم به دم، داستان جانگداز کربلایت یا حسین. زد شرر بر قلب خونین تو در دشت بلا، داغ مرگ اکبر گلگون قبایت یا حسین. جان فدا کردی به راه مکتب آزادگی، جان هر آزادی گردد فدایت یا حسین. من چه در وصف تو گویم ای شهید حق، که هست خونبهای خون تو خون خدایت یا حسین.
منتظر ماست ایران بیمه زهراست پرچم همیشه بالا
چه های عشق تو گر ساکن نمی شدیم شاید به آیه های خداوند مؤمن نمی شدیم نام حسین نقش بسته در اوج آسمان ما یاد حسین جلوه کرده در عیان و نهان ما حسینیه ایران
درمو صدا کنی کف خیابون کشور و کربلا کنی کف خیابون واسه فجر دعا کنی کف خیابون
مروری بر شاخصهای اجتماعی قیام عاشورا در ایران امام حسین علیه السلام
ایران کشور زهراست مهدی منتظر ما
اینجا حسینیه ایرانه و ما همگی بر سر سفره آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام نشسته ایم ممنونم که همراهمون هستید عزاداری هاتون قبول باشه دوستان عزیز شنوندگان گرامی در ماه عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام خدمت گزار شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم و در این لحظات باز هم گفتگومون رو ادامه بدم با پژوهشگر تاریخ اجتماعی شیعه و استاد دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی خب آقای هادی عزیز اگر بخوایم یه مرزی بذاریم بین این احساس اصیل دینی که باید در همه ما وجود داشته باشه و این هیجان‌های زودگذری که خب خیلیامون تجربه می‌کنیم
بله.
در یک عصبانیت یک هیجانی به وجود میاد یک لحظه و شاید یه اتفاق خیلی وحشتناکی هم رقم بخوره و لحظه بعد به سبب اون زودگذری هیجانه پشیمانی هم به بار بیاره نمونه‌ای گفتم که مثلا به دست بیاریم که این هیجان‌های زودگذر ممکنه یه همچین عواقبی هم داشته باشه اما اینکه بتونیم اینا رو به همدیگه نزدیک کنیم اون احساس اصیله و این هیجان زودگذر یه جوری در یک ترازی با همدیگه قرار بگیرن باید چه کرد؟
من خیلی دوست دارم به من اجازه بدید هرچند خیلی غیر مرتبط نیست اما از یه خاطره شخصی شروع کنم
بله.
حدودا 15-16 سالم بود یکی از بستگان ما در تهران لطف کرد
بله.
ما رو با اجازه پدرمون برداشت برد ورزشگاه
بله.
یه مسابقه فوتبالی رو نگاه بکنید
بله.
اجازه بدید اسم اون تیم و طرفداراش و اینا رو نیارم خب اون اولش خیلی شور و حرارت بود همه دست می زدن آی فلانی بیا اینجا اون بازیکن ها تک تک می اومدن تشویق می شدن خب منم یه نوجوان 15-16 ساله چه حس خوبی منم دست می زدم منم سوت و جیغ و هورا و بازی شروع شد بعضی از این بازیکن ها یکی دوتا پاس اشتباه دادن و شما فکر می کنم بتونید حدس بزنید که چه اتفاقی افتاد یعنی حرف هایی به بازیکن‌ها زده میشد که ما تو دعوا گاهی موقع رومون نمیشد اینا رو بگیم چند دقیقه گذشته بود کمتر از 10-20 دقیقه اون آدم محبوب قربونت برم و بیا اینجا تا تشویقت کنم تبدیل شد به آدم منفور و جملات تأییدی تبدیل شد به جملات توهینی
درسته
این نشون دهنده اینه که ارتباط اون تماشاچی با اون بازیکن یه ارتباط کاملا هیجانیه.
بله.
هیجان مهمترین ملاکش اینه که هنجار نمیشناسد. هیجان هنجار نمیشناسد. یعنی من اگر خوشحال بشم داد میزنم بعد متوجه میشم ای داد آبروم رفت وسط چقدر آدم محترم نشسته بود اصلا جای داد زدن نه
درست.
عصبانی میشم یه حرف زشتی میزنم دیگه روم نمیشه سرمو بالا کنم تو چشم اطرافیان نگاه کنم این میشه هیجان،
خروج از عقل میشه هیجان.
آفرین. اصلا تو بعضی از پژوهش ها میگن هیجان که بیاد عقل متوقف میشه، بعضی ها میگن عقل تا یک سوم کاهش پیدا میکنه.
درسته.
ولی تو بحث